سلام مجدد، امیدوارم که خسته نباشید. مطالبی که تو لایو قبلی گفتیم رو متوجه شدید؟ خیلی مهمن ها، خیلی مهمن. ترتیبات دادسرا بسیار بسیار مهمه. اون برای شما قطع شده دیگه. پاسخنامه رو بعد از اینکه کلاس ها تمام شد. چشم. خب مثل اینکه صدا و تصویر ما اوکیه. من دوباره آزادی بیان رو از شما گرفتم. میام سراغ ماده سوال 105 و اینم بریم اول ببینیم که این نیست. خب سوالامون از 105 مونده. اخص آخرین دفاع توسط بازپرس پس از ختم تحقیقات مقدماتی آیا الزامی است؟ اخص آخرین دفاع این که مطلقاً الزامیه درست نیست. در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد الزامیه، وگرنه اگر عقیده بازپرس منع تعقیب و موقوفی تعقیب باشه چرا باید آخرین دفاع اخص بکنه؟ پس اخص آخرین دفاع در صورتی که عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشد الزامی است و حتی میشه از وکیل هم اخص آخرین دفاع کرد. اینجا میتونید یادداشت بکنید. اینو چون اینجا گفتیم دیگه مادهشو نیاوردیم. سوال 106 قضاوت 98 ببینیم قاضی ها چی رو جواب دادن. میگه پس از ختم تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه تام به متهم کدام مورد صحیح است؟ اخص آخرین دفاع از شخص متهم ضروری است هرچند وکیل داشته باشد و وکیل برای آخرین دفاع حاضر شود. اخص خب اگر چون گفته در صورت وجود توجه تام به متهم اخص آخرین دفاع ضروریه، میگه اخص آخرین دفاع ضروری است مگر ادله به گونه‌ای باشد که حتی با آخرین دفاعی هم امکان رفع اتهام وجود نداشته باشد. غلطه. اخص آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی ضروری است مگر پس از احضار حاضر نشوند. کاملا درسته. این درسته. اخص آخرین دفاع از هم متهم الزامیه هم وکیل کی الزامیه؟ زمانی که عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشد، یعنی توجه اتهام، دلایل کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد مگر اینکه حاضر نشن. اینم دیگه اینجا گفتیم که دیگه مادهشو نیاریم، الکی جزوه رو هجیم کنیم. گزینه 3 سوال 106 گزینه 3 درسته. چنانچه عمل ارتکابی فاقد خصیصه جزایی باشد، یعنی عمل جرم نباشد، قرار منع تعقیب اسم دیگرش قرار عدم پیگرد است. قرار منع تعقیب ساده میشه. و سوال 108 چنانچه متهم مدعی دفاع مشروع باشد و مورد قبول، چون دفاع مشروع جزء عوامل موجه است و عوامل موجه عنصر قانونی رو زایل میکنه و وقتی عنصر قانونی زایل بشه عمل جرم نیست، پس از موارد صدور قرار منع تعقیب است. عوامل موجهه همشون از موارد صدور قرار منع تعقیب هستند. در کدام یک از قرارهای زیر دادستان ظرف 3 روز مکلف به اظهار عقیده است؟ هر ستا، جلب بدادرسی، منع تعقیب و موقوفی تعقیب. اینم مادهشه 265 که جلب بدادرسی و منع تعقیب و چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد اینجا دارید میبینید. وفق مقررات فوق اقدام میشود. یعنی چی؟ دادستان ظرف 3 روز از تاریخ وصول اظهار نظر میکنه. کارشناسی ارشد 98. بازپرس با صدور قرار جلب دادرسی به اتهام کلاهبرداری پرونده را نزد دادستان ارسال نموده. دادستان با این استدلال که اتهام خیانت در امانت است با قرار بازپرس مخالفت میکند. شما میدونید اگر در مورد نوع جرم با هم دیگه به اختلاف بخورن، حل اختلاف اینجاست. در صورت اختلاف دادستان بازپرس در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه کیفری 2 که در معیت دادسرا است، یا دادسرا در معیتشه. این گزینه درسته. اختلاف بین بازپرس و دادستان محقق بوده و حل اختلاف آن با دادگاه کیفری 2. ببین خوب گوش کنی، همه رو میتونی جواب بدی. در کدام مورد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در صلاحیت دادگاه صالح محل نیست؟ منع تعقیب، موقوفی تعقیب، بازداشت موقت. گزینه درست اینه. چرا درست اینه؟ چون در اگر دادستان تحقیقات رو ناقص بدونه، بازپرس مکلف از نظر دادستان تبعیت بکنه و اختلاف اصلا به وجود نمیاد که بره دادگاه محل. 112 چی میگه؟ میگه بازپرس در خصوص اتهامات محاربه، قتل عمدی، اراده جهر، فرامنع تعقیب صادر کرد. در صورت که دادگاه انقلاب و کیفری 1 در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، رسیدگی به اعتراض همشون با دادگاه کیفری 2 محله. کیفری 2 محل، کیفری در محل نیست. اینو بکنید 2. اینا رو هم یه جا بنویسید، به منم بگید، منم درستشون کنم. همشون میره کیفری 2 محل. چنانچه دادگاه اصل اتهام وجود نداشته باشد، همواره رسیدگی به حل اختلاف یا اعتراض شاکی و متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاه کیفری 2. چون محاربه میره انقلاب، قتل عمدی هم میره انقلاب، اراده جرحمدی هم که در صورتی که دیه عضو نصف دیه یا بالاتر باشه میره کیفری. چیزا نگفته، مهم نیست اصلا بگی، به خاطر اینکه ما میدونیم در هر حالت همشون میرن کیفری 2. چهارشناسی ارشد 97. ببین ارشد 97 یه دونه این سوال داده، یه دونه این سوال داده از مجموع این سرفصل. بازپرس دادسرای عمومی انقلاب رشت در خصوص اتهام قتل عمدی ارتکاب توسط یک شخص نظامی خود را صالح دانست، جلب دادرسی صادر کرده. اما دادستان مربوطه با توجه به سمت مرتکب دادسرای نظامی تهران را صالح می‌داند. حل اختلاف، شما می‌دونی اینم با دادگاه کیفری 2. چرا؟ اینجا گفته در صورت اختلاف دادستان بازپرس در صلاحیت هم با هم دیگه اختلاف داشته باشن با دادگاه کیفری 2. گوشیم زنگ خورد، حالا نمیدونم که، شاید یه لحظه صدا قطع و وصل بشه، اصلا نگران نباشید. خب چون بازپرس دادسرای عمومی انقلاب رشته دادگاه کیفری 2 که در معیت اون دادسرا در معیتش داره انجام وظیفه میکنه، حل اختلاف میکنه دیگه، اینم میشه کیفری 2 رشت. 114 میگه کدامی که از قرارهای صادره از سوی بازپرس غیر قابل اعتراض است؟ موقوفی تعقیب از طرف شاکی اعتراض، تامین خواسته از طرف متهم قابل اعتراض، موقوفی تعقیب به موجب بند الف ماده 270 قابل اعتراض از طرف شاکی، تامین خواسته به موجب بند پ ماده 270 قابل اعتراض از طرف متهم، عنایت باز به موجب بند الف ماده 270 قابل اعتراض از طرف شاکی، جلب بدادرسی قابل اعتراض نیست. جلب بدادرسی قابل اعتراض نیست. در کدام، در امور کیفری کدام از قرارهای زیر قابل اعتراض نیست؟ عدم صلاحیت صادر از سوی دادسرا قبلا قابل اعتراض بود توی این دادسی کیفری سابق، اما الان یادتون باشه الان ما گفتی تعقیب چه از طرف شاهچی قابل اعتراض، بازداشت موقت از طرف متهم قابل اعتراض، عدم خروج از کشور هم اگر در قالب نظارت قضایی باشه باز هم از جانب متهم قابل اعتراض به موجب تفسیر دوی ماده 237. اما عدم صلاحیت، میخوای اینجا یه نکته رو یادداشت کن، قرار عدم صلاحیت فقط زمانی قابل اعتراضی که از دادگاه کیفری یک در جلسه مقدماتی اداری صادر بشه، از سوی دادستان قابل اعتراضه، اونم خواهیم خود، خیلی مهمه. خیلی ها 116 میگه کدامی که از قرارهیزی قابل اعتراض نیست، انات قابل اعتراض بندلف ماده 270، وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت باشه 226 به رسیدگی، اینو خوندیم، و قرار عدم صلاحیت صادر از دادسرا قابل اعتراض نیست، اما امتناع از رسیدگی هم قابل اعتراض نیست. این تست ایراد داره. امتناع از رسیدگی هم قابل اعتراض نیست، عدم صلاحیت صادر از دادسرا هم قابل اعتراض نیست، چون قبلا قابل اعتراض بود این گزینه درست این میشد، ولی این دوتا شما همینجا یاد بگیرید، امتناع از رسیدگی و عدم صلاحیت صادر از دادسرا قابل اعتراض نیست. بریم سراغ 117. بازپرس قرار تمدید کیفری وثیقه صادر میکند که به لحاظ اجزای تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم شد. دادستان به این قرار اعتراض و به نظر بازپرس مخالف است. یادتون میاد که اگر دادستان، آها این سوال ببینید چقدر حرفه‌ای فنیه، یادتون میاد که اگر بازپرس ملاعت کفیل رو احراز نمی کرد پرونده رو فوری می فرستد نزد دادستان و مکلف بود از نظر اون تبعیت بکنه، ولی گفتیم اگر بازپرس قرار وثیقه رو به هر دلیل وثیقه رو نپذیرفت مورد از موارد اختلافی نخواهد بود، مورد از موارد اختلافی نیست و بازپرس مکلف تبعیت از نظر دادستان نیست، اصلا نیازمند اظهار نظر دادستان نیست. اینم خیلی دوره ولی بلش کن، قبلا گفتم میخونی میفهم. بازپرس پس از انجام تحقیقات متهم را مختلص تلقی کرده و قرار جلب دادرسی صادر میکند، خب با عنوان اختلاس، اما دادستان در هنگام اظهار نظر آن را خیانت امانت تشخیص میدهد. اگر بازپرس بر عقیده خود استوار باشد، خب در مورد موضوع نوع جرم با هم دیگه اختلاف داشته باشن، کیفری دو، یا الله این دیگه چیه؟ هرگاه بین دادستان و بازپرس در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن جرم اختلاف ایجاد شود، کجا حل اختلاف میکند؟ چون در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن در مورد مصادیق قانونی جرمه، حل اختلاف با کیفری دو محله. اینم سوالش گفتم که شما میدید هرگاه بین بازپرس، ببینید چجوری خوندم، یه به زور خوندم. 120 میگه، میگه یا اول پس این چیه دیگه، این سوال دیگه اصلا نمیشه خوند. حالا بزنید تو گزینه ها میتونیم حدس بزنیم سوال چیه. 120 میگه دادگاه کیفری یک قرار منطقه به تصادر توسط بازپرس در اتهام قتل عمدی را تایید کرده، در صورت اعتراض به این تصمیم مرجع صالح کجاست؟ یادتون میاد اینجا به شما گفتم که وقتی شاهچی اعتراض میکنه پرونده میاد دادگاه، حل اختلاف تصمیم دادگاه قطعیه، مگر در مورد قرارهای من یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای چهارگانه 302 که در این صورت در صورت تایید مجددا قابل فرجام، این تجدید نظرم گفتیم رأی وحدت روی اومد گفت فرجام، حالا چی میشه؟ کیفری یک تایید کرده قرار من تعقیبه، اتهامم جزء بندهای چهارگانه 302 هست، مجدداً قابل فرجام در دیوان عالی کشور، این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور. آها این سوال به نظرم داره میپرسه که قرار من تعقیبی که صادر میشه چه دارای اعتبار امر مختوم قطعیه، در صورتی که به علت جرم نبودن عمل صادر بشه، در صورتی که به علت فقدان دلایل ساده شود آن هم فقط برای یک مرتبه، در صورتی که به علت فقدان دلایل ساده شود مشروط به تجویز دادگاه، در صورتی که به علت فقدان دلایل ساده شود مشروط به درخواست دادستان. قابل درک نیست، ولی اگر به خاطر من اینو توضیح بدم، قرار معنی تعقیب اگر به واسطه جرم نبودن عمل صادر بشه که امکان تعقیب مجدد وجود نداره، این درست. اما اگر به دلیل عدم کفایت دلایل صادر بشه، بستگی داره که این توی دادسرا قطعی شده یا تو دادگاه. اگر دادسرا باشه برای یک مرتبه به درخواست دادستان، اگر توی دادگاه باشه برای یک مرتبه به درخواست دادستان و تجویز دادگاه. اینا که چون هیچ کدوم درست نیست، پس بنابراین فکر میکنم که این گزینه درستیه. سوالم نمیدونم چیه، حدس میزنم، چون اینجا نگفته که توی دادسرا قطعی شده، توی دادگاه قطعی شده، چون اگر تو سوال بگه اینا هم یه مرتبه رو ندارن. ببین اینجا گفته یه مرتبه، اینا میتونن درست باشن، ولی چون یه مرتبه تصریح نداره پس غلطن. احتمالاً همینه. وکالت نهادش پارسال ببینید که دوستاتون چه سوالی رو جواب دادن. در کدام فرض در مورد متهمی که قبلا در خصوص اتهام وی به دلیل عدم کفایت دلیل قرار من تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شده انگام تعقیب مجدد وجود داره؟ کشف دلیل جدید، درخواست دادستان و اجازه دادگاه. درسته، ماده 278 دارین دادستی کیفرین میگه بله، چون به دلیل عدم کفایت ادله ساده شده امکان تعقیب مجدد برای یک مرتبه وجود داره، چون تو دادگاه قطعی شده اشاره کرده دیگه. اینجا دادستان باید درخواست بکنه از دادگاه، دادگاه تجویز شد، امکان تعقیب مجدد وجود داره. 123 میگه پرونده شخصی به اتهام کلاهبرداری با سودایی که فرخواست در دادگاه تجویز شد، دادگاه معتقد است که اتهام وی فروش قانونی است. یادتون میاد این ماده رو خوندیم، عنوان تامی که در کیفر خاص قید میشه مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست، اما باید اگر تحقیقات لازم کافی باشه اتهام جدید رو به متهم تفهیم بکنه. اینجا هم میگه که خب دادگاه معتقد چیه؟ فروش مال و غیره. بعد باید اتهام فروش مال و غیره را تفهیم و رسیدگی را ادامه دهد. مطابق کیفرخواست تفهیم اتهام میکنند و با اصطلاح اتهام در رأی خود متهم را به فروش مال غیر، نه. در مورد کلاهبرداری حکم براءت، نه. در مورد کلاهبرداری حکم براءت، نه. همینه، باید اتهام فروش مال غیر را تفهیم کنه و رسیدگی را ادامه بده. اما باید به ما میگفت که این یه شرط داره، در صورتی که تحقیقات کامل باشه. باز اینجا همین مشکل تعریم داستان همونه. در کیفرخواست عنوان اتهامی جعل غیر رایانه‌ای ذکر شده، اما دادگاه اون رو جعل رایانه‌ای میدونه. دادگاه چه اقدامی؟ آها ببین، گفته این به این بهتر سوال تر کرده، گفته اگر مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد اتهام جعل رایانه‌ای رو تفهیم میکنه. در چه موارد دادستان میتونه از کیفرخواست خود عدول کنه؟ در چه مورد دادستان میتواند کیفرخواست خود را از دادگاه مسترد کند؟ نمیتونه. بعد از این که دادستان پرونده رو فرستاد، کیفرخواست رو فرستاد به دادگاه، نمیتونست دودول بکنه از کیفرخواست. سوال 126 چی میگه؟ میگه الف متهم به قتل عمدی بوده، بدبخت. پس از انجام تحقیقات در دادگاه حوزه قضایی بخش، این دادگاه به علت فقدان ادله کافی قرار منع تعقیب صادر می کند. اینو قبلا به شما گفتیم. و بدون اعتراض شاکی قرار صادر قطعی می شود. در صورت که دلیل جدیدی کشف شود، آیا دادستان شهرستان مربوطه بود یا دادستان شهرستان مرکز استان، گفتیم اینجا کار رو راحت کرده، دادستان شهرستان مربوطه است که بخش در معیت اون. این تست رو قبلا بررسی کردیم. حالا یه توضیح بدم. یادتون میاد قرار من تعقیب که صادر میشد به درخواست دادستان و تجویز دادگاه بود؟ دادگاه بخش خودش دادگاه، دادستان هم نداره. اونجا رئیس حوزه قضایی بخش داد شلال بدن، آیا سرخود میتونستن بعد از کشف دلیل جدید تعقیب رو شروع بکنن؟ نه خیر. دادستان شهرستان مربوطه اجازه تعقیب مجدد رو میده. 127 چی میگه؟ میگه برای شخصی به اتهام دو فقره سرقت کیفرخواست داده شده، متهم در هنگام رسیدگی به اتهامات در دادگاه به یک فقره سرقت دیگر نیز اقرار میکند. در این مورد دادگاه چه اقدامی انجام میدهد؟ پس از کشف نظر نماینده دادستان اتهام سرقت رو نه، موضوع را به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع او به آن هم رسیدگی میکند. پرونده را به دادسرا اعاده میدهد. اینم درست نیست. اینه چرا؟ یادتون میاد ماده 336 کشف جرم جدید در حین این چرا اینجا اومده؟ این تست به این مواد ربطی نداره. ماده 363 بود فکر میکنم. هرگاه در این رسیدگی جرم جدیدی کشف بشه که اینم اقرار کشف شد، خب بدون ایجاد وقفه دادگاه در رسیدگی حسب مورد موضوع رو به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام میکرد. اینم همینه، دیدی همونه، بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی موضوع رو به دادستان یا این بار بکنید یا رئیس حوزه قضایی مربوطه اعلام میکنه. درسته. 128 میگه دادستان با صدور کیفرخواست در خصوص اتهام اختلاس از دادگاه تقاضای کیفر میکنه. بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادستان با توجه به ادله جدید کشف شده به نفع متهم از عقیده خود اینجا هم دودون کرده و با طور کلی اصل اتهام رو منتفی میدانه. آیا دادستان بعد از ارسال پرونده به دادگاه میتونست از کیفرخواست عدول بکنه؟ نه. اینجا دلایل و مستندات خود را له متهم به دادگاه اعلام میکنه. اینجا هم گفته، بیا ببین اینجا گفته، و فقط میتواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث شده به دادگاه اعلام کنه. اینم همین کار کرده دیگه، چون اینجا دیگه له متهمه، چه دلیل جدیدی که پیدا کرده همش به نفع متهمه، له آورده. چه له میزنه اونجا؟ اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به منع تعقیب تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص دهد، تکلیف چیست؟ بدون نقض قرار میتونست تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواد یا خودش اقدام به تکمیل تحقیق. اینو از کجا فهمیدیم؟ اینو میریم ماده 372 اینجا چهار گفته که در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتونه تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. از اینجا تا اینجا حواست باشه. یه نکته بگم اینجا تو ذهنت باشه، تنها جایی که اگر تحقیقات ناقص باشه رأی نقض میشه جایی که دیوان تحقیقات رو ناقص بدونه، بقیه نقض رو نمی کنن رأی رو، حتی تجدید نظر هم نقض نمی کنه. یه دونه قرار رفع نقض میزنه، میگه برو تحقیقات رو کامل کن، ولی دیوان اگر تحقیقات رو ناقص بدونه کل رأی رو نقض میکنه، میگه بادا بینم، بادا کاملش کن. در جرائم غیر قابل گذشت، در فرضی که پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، کدام مورد صحیح است؟ این بود دیگه، این. خب پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال، گفته در جرائم قابل گذشت از کیفرخواست دودول میکنه و بازپرس قرار موقوفی صادر میکنه، اما در جرایم غیر قابل گذشت اگر شرایط صدور تعلیق تعقیب وجود داشت، بازم از کیفرخواست دودول میکرد، اینجا تعقیب میکرد، معلق میکرد، تعلیق تعقیب میکرد. در هر حال امکان عدول از کیفرخواست وجود نداره، غلطه. صرفا چنانچه امکان تعلیق تعقیب باشد دادستان باید از کیفرخواست عدول کند، غلطه. چون یه نکته هم داره اینجا، و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند هم از کیفر خواست دور میشد. این درسته. در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر میکند. درسته. اومدیم به ماده 285. ما پراکندگی سوالاتمون توی نگران نباشید، یعنی الان فکر نکنید که ما هنوز نصف آینده سیکیفه 4 روز آینده سیکیفه میخونیم هنوز نصف نکردیم، اینجوری نیست. ما پراکندگی موادی که انتخاب کردیم عمدتا قسمت اول آینده سیکیفه مهمتره. بعد بیایم سراغ این ماده که قبلا بررسیش کردیم، دادسر ویژه نوجوانان، که برای رده سنی 15 تا 18 سال تحقیقات مقدماتی انجام میده، چون زیر 15 سال مستقیم میره دادگاه، دادگاه وظایف دادسرا رو انجام میده. و این سوال وکالت 98 بود، پارسال دوستاتون اینو جواب دادن. تحقیقات مقدماتی جرم مشمول صلاحیت دادسرا در صورت ارتکاب کدام یکی از افراد سیر در دادسرای ویژه نوجوانان انجام میشود؟ بعضی از زیر 18 سال زدن، غلط، 15 تا 18 ساله، زیر 18 سال نیست، 15 تا 18 سال اول میره دادسرا، بعد میاد دادگاه اطفال نوجوانان یا دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانان. زیر 15 سال مستقیما میره فقط دادگاه اطفال و نوجوانان، اینا غیر از این دادگاه هیچ جا نمیره، هیچ جا نیست. نترس. وظایف اختیارات دادستان و کلی کشور که اینا رو خودتون میخونید و اینه که بودیم خدا وکیلی همشون مهمن، علل خصوص ماده 293 مهمه، با 292 مهمه. و یه نکته هم اینجا بگم که دادسرای دیوان عالی کشور یک دادسرای تشریفاتیه، یعنی تحقیقات مقدماتی جرائم رو انجام نمیده. پس دادسرای دیوان عالی کشور، چون میدونید دیگه دادسرا عمدتا وظیفش انجام تحقیقات مقدماتی جرائمه، خب اما در مورد یه سری از اشخاص تحقیقات مقدماتی تخلفاتشون رو انجام میده، مثلا رئیس جمهور. اینجا نوشته، ببینید اینو یادتون باشه، در مواردی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات توسط دادسرای دیوان عالی کشور به وجود به عمل میاد. تخلفاتشون رو میگه ها، وگرنه رئیس جمهور مرتکب جرم بشه جزو اشخاصی که اصلا دادسرا تحقیقات مقدماتی رو انجام نمیده و مستقیما در دادگاه مطرح میشه. پس ماده 291 در ماده 291 دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور تحقیقات مقدماتی تخلفات رو انجام میده. اینقدرم تخلف دارن بیچاره دادسرای دیوان عالی کشور. شما مجموع مواد بذار ببینم، انواع دادگاه ها کجاست؟ یعنی دادگاه ها رو تقسیم بندی نکردیم؟ آها، ما انواع مراجع بدوی رسیدگی در امور کیفری و مثلا دادگاه کیفری دو، همه این مرجع عمومی در هر شهرستان تشکیل میشه با حضور رئیس یا دادرس علل بدل، یعنی وحدت قاضی در حوزه قضایی بخش به جای دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی بخش تشکیل میشه. حالا دو تا استثنا اومده گفته آقا بخش هایی که پرونده هاشون زیاده به جای دادگاه بخش کیفری دو تشکیل میشه، و در شهرستان های تازه تأسیس به جای کیفری دو دادگاه عمومی بخش، اونجایی که پرونده ها کمه، عمومی بخش تشکیل میشه. شما اینا رو از مجموعه که من که سری میگم رد میشن، چون دیگه توضیح نمیخواد، از ماده دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب رو دیگه توضیح خواهم داد، دادگاه اطفال نوجوانان، دادگاه نظامی، اینا رو میبینید؟ اینا رو کلن این مواد گفتن، ما اینجا زمینشون کردیم که 298 در مورد دادگاه اطفال نوجوانان با حضور یه قاضی اینا توضیح داده و تا زمانی که دادگاه اطفال نوجوانان تشکیل نشه وظایف اون رو دادگاه کیفری دو انجام میده، یعنی دادگاه اطفال نوجوانان هم ردیف دادگاه کیفری دو هست از نظرشان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل میشه، دو تا استثنا وارد کرده. ببینید دادگاه بخش در حوزه قضایی بخشه، شهرستان باید دادگستری تشکیل بده. تفسیر یک و دو، دو تا استثنا میگه اگر شهرستان تازه تأسیسه و پرونده کمه، به جای دادگستری بیاین دادگاه عمومی بخش تشکیل بدید، و نه اگر بخشه ولی بزرگه و پرونده هاش متراکمه، به جای دادگاه عمومی بخش بیاین مثلا تشکیل دادگستری بدیم. اینجا گفته پس ما بخشی داریم که دادگستری ممکنه داشته باشه، شهرستانی داریم که به جای دادگستری دادگاه عمومی بخش داشته باشه. درسته. ماده 300 که حضور دادستان یا نماینده در جلسات دادگاه کیفری دو اختیاری و در جلسات دادگاه کیفری یک الزامیه. 301 صلاحیت دادگاه کیفری دو رو که میگه یک مرجع عمومیه. من یه توضیحی در مورد ماده 302 بدم که صلاحیت دادگاه کیفری یک رو میگه. گفته جرائم موجب مجازات صلاح حیات، حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو. ما قطع عضو رو دو جا داریم، یک ثروت حدی برای بار اول و دوم، یکی هم محاربه. اما چون اگر 303 رو که نگاه بکنید صلاحیت دادگاه انقلاب رو بررسی میکنه، محاربه رو در صلاحیت انقلاب میدونه، پس منظور از قطع عضو در اینجا ثروت حدی برای بار اول و دومه. حواست باشه جنایت عمدی با میزان نصف دیه یا بیشتر در صلاحیت دادگاه کیفری یکه، کمتر از نصف دیه، خود نصف دیه هم در صلاحیت دادگاه کیفری یکه، کمتر از نصف دیه میره کیفری دو. جرم تزریق درجه 3 و بالاتر، جرم سیاسی و مطبوعاتی و تأمین مالی تروریسم، چون تأمین مالی تروریسم جز به قوانین خاص اسکودانیست لازم نیست، اونایی که برای ارشد دارن میخونن یا برای آزمون‌های دیگه بدونن که یکی از موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستش که حالا ماده 303 اومده صلاحیت دادگاه انقلاب رو گفته و ما این رو برای شما وسیع ترش رو نوشتیم که نمیدونم بلش کن. خب جرم علیه امنیت داخلی خارجی میره انقلاب، محاربه افساد فلعز بغ، از حدود سه تاشون میرن انقلاب، محاربه افساد فلعز بغ. بعضی از جرائم در حکم محاربه هن، بعضی از جرائم در حکم افساد فلعز هن، این هم میرن انقلاب. تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، این هم میره انقلاب. اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب یا اطراف اموال به منظور مقابله با نظام، اینا زمانی میرن انقلاب که به منظور مقابله با نظام باشن. چیه باز شده؟ مشکلی توی صدا تصویر هست دوستان؟ الو خب اون یه نفری که لایک میکرد باید جاش عوض، برو کنار پنجره. ببینید اقدام مسلحانه، احراق، تخریب، اتلاف، اینا از مصادیق تخریب، لازم نبود بگه احراق، چون وقتی که ما یه چیز رو آتش میزنیم در حقیقت تخریبش میکنیم دیگه، اتلاف هم از مصادیق تخریبه. اینا زمانی، اینا در اصل دادگاه کیفری دو هن، ولی اگر به منظور مقابله با نظام باشن میرن دادگاه کیفری یک، به انقلاب ببخشید، میرن دادگاه انقلاب. توهین به رهبری قبلی و فعلی در صلاحیت دادگاه انقلابه، ولی توهین به رئیس جمهور به یه سری اشخاص که در ماده دو قانون جرم سیاسی پیش بینی شده، اینا چون جرم سیاسی محسوب میشن میرن کیفری یک. تمام جرایم مربوط به مواد مخدر میرن کیفری، میرن انقلاب. قاچاق اسلحه، ببینید در مورد اسلحه تمام جرایم نگفته ها، رأی وحدت روی هم که داریم گفته آقا فقط قاچاق اسلحه، قاچاق اسلحه هم یعنی وارد کردن و خارج کردن اسلحه، بنابراین حمل و نگهداری و اینا میره کجا؟ میره دادگاه کیفری دو. و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته، یکی از مهمترین مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، ماده 44 اصلاحیه که گفته قاچاق کالاهای ممنوع میره دادگاه انقلاب. و رأی وحدت روی هم اومد که گفت آقا مشروبات الکلی هم جزو کالاهای ممنوع محسوب میشه، اونم میره انقلاب، چون قبلا ماده 703 تفسیرش میگفت که قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه عمومی هستش، ولی رأی وحدت روی اومد گفت آقا مشروبات الکلی جزو کالاهای ممنوعه هست، بنابراین این میره دادگاه انقلاب. ولی قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو قوانین خاص شما نیست، مثلا سمی و بصری هم جزو قوانین خاص شما نیست. ما در بعضی از قوانین خاص هم صلاحیت دادگاه انقلاب افزایش پیدا کرده، ولی چون جزو قوانین خاص اسکودان نیست ما هم دیگه خیلی واردش نمیشه. بعد ماده 304 که میگه به کلی جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه، این عبارت درست نیست. چرا؟ چون گفته زیر 18 سال از عبارت کلیه جرایم هم استفاده کرده، گفته کلیه جرایم اطفال و اشخاص زیر 18 سال میره دادگاه اطفال نوجوانان. میگیم این درست نیست. چرا؟ این تخصیص خورده. یعنی ماده 315 رو شما وقتی نگاه میکنید در دو مورد 15 تا 18 سال به جای اینکه برن دادگاه اطفال میرن دادگاه کیفری یک ویژه. اینجا رو ببینید، جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک زمانی که 15 تا 18 سال یا کیفری یک انجام بدن یا انقلاب با تعدد قاضی رو انجام بدن، اینا میرن کیفری یک ویژه. پس میبینیم که کیفری یک ویژه صلاحیتش به مواردی که در صلاحیت انقلاب با سیستم تعدد هست هم گسترش پیدا کرده. پس اگر اینجا ما اینجا کامل برای شما تقسیم بندی کردیم که شما اینجوری یاد بگیرید که موارد صلاحیت دادگاه انقلاب حتی قوانین خاصش رو که قاچاق کالا و هر سازمان یافته حرفه‌ای، ساختن ماهواره اخلالگران در نظام اقتصادی، دعاوی اصل 49، سمی بصری، دخالت و ارمال جز در امور پزشکی دارویی، اینا همشون درست میدن. اینا کسایی که برای قضاوت یا برای کارشناسی ارشد دارن میخونن میتونن استفاده بکنن، جزء قوانین خاص اسکودا نیست. خب ما این جدول رو برای شما درست کردیم، خیلی این جدول مهمه. اصلا ما صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان و یک کیفری یک ویژه، این رده سنی هم تو جزا مهمه هم کیفری، عمدتاً عنایت دارم به این قضیه. زیر 15 سال هر جرمی انجام بدن میرن دادگاه اطفال و نوجوانان، اما این رده سنی اینجوری درست نیست. پس این که گفته بود که آقا ماده 304 گفته بود که کلیه جرائمشون کجاست؟ به کلیه جرائم افراد و اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی میرن دادگاه اطفال نوجوانان، میگیم نه اصلا اینجوری نیست. این در مورد 15 سال و پایین تر درسته، ولی بین 15 تا 18 سال درست نیست. اومدیم این رو جدا کردیم، گفتیم آقا 15 تا 18 سال هم میرن، نه همیشه، اگر مرتکب جرمی در سالهای کیفری دو بشن، بله اینا میرن دادگاه اطفال نوجوانان. اما اگر مرتکب جرمی در سالهای کیفری یک بشن، میرن کیفری یک ویژه نوجوانان. و حتی اگر مرتکب جرم در سالهای انقلاب با سیستم تعدد بشن، بازم میرن کیفری یک ویژه نوجوانان. این دو تا در ماده 315 پیش بینی شده. مفهوم مخالفش چیه؟ اگر ارتکاب جرم در سالهای انقلاب با سیستم وحدت بشن، اینا میرن دادگاه اطفال نوجوانان، نمیرن دادگاه انقلاب. چون برمیگردیم به اصل، به ماده 304 که در مورد نوجوانان هم باز کجا رو صالح میدونه؟ دادگاه اطفال و نوجوانان. اوکی، تا اینجا اوکی. پس این رده سنی اگر مرتکب جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم وحدت، حالا نمیدونم میدونید دادگاه انقلاب با سیستم وحدت یا سیستم تعدد چی، اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب واجد مجازات ماده 302 باشه، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی میکنه که با دو قاضی هم رسمیت پیدا میکنه. اما اگر مرتکب جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب بشن، مثل توهین به رهبری قبلی و فعلی که مجازاتش داخل دست 302 نیست، دادگاه انقلاب با یه قاضی رسیدگی میکنه. که اگر این رده سنی مرتکب جرمی بشن که در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم وحدت، دادگاه انقلاب رو نمیبینن، میرن دادگاه اطفال نوجوانان. درسته؟ و اگر این رده سنی مرتکب جرمی در صلاحیت دادگاه نظامی بشن، اینا میرن دادگاه نظامی. این هم نش داریم در موردش که چون این فایلی که من باز کردم قانون اندادسی کیفری رو فقط تا ماده 570 تاره، فکر میکنم 598 باید باشه اگر اشتباه نکنم. حالا یه لحظه توی کتابم نگاه کنم ببینید که اونجا گفته گفته به جرایم نظامیان کمتر از 18 سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی هست، با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی جرایم اطفال نوجوانان در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود. تنها حالتی که چون نظامی بالای 18 ساله دیگه، 15 تا 18 سالی که مشمول جرایم نیروهای مسلح می شن، اینا کسایی هست که بسیجی هست. و اگر این رده سنی روحانی باشه، مگه میشه این رده سنی روحانی باشه؟ بله، ما برای اینکه یک نفر روحانی باشه سه تا ویژگی قائل شده. آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت گفته که روحانی یا کسی است که ملبس به لباس روحانیه، یا در حوزه مشغول تحصیله، یا عرفاً روحانی محسوب میشه. مثلا این حسن آقا میری با اینکه خلع سلاح شده، ولی الان عرفاً بازم روحانی محسوب میشه. ولی 15 تا 18 سال، خب اینا ممکنه که وقتی وارد حوزه میشن تو این رده سنی وارد حوزه بشن. اینا اگر مرتکب جرمی بشن در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیته، ولی با اینکه تو اون آیین نامه نگفته و با اینکه میرن دادگاه ویژه روحانیت، ولی حتما مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در مورد اینها باید رعایت بشه. و اومدیم رسیدیم به کجا؟ ماده 305 که گفته جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی همیشه باید علنی باشن و دادگاه کیفری که مرکز استان رسیدگی میشه، مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیئت منصفه. شما میدونید دادگاه کیفری یک میتونه در شهرستانی غیر از مرکز استان به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل بشه. حتی اگر در شهرستانی غیر از مرکز استان دادگاه کیفری یک وجود داشته باشه، مجاز به رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی نیست، چون حضوراً اصولاً هیئت منصفه رو از مرکز استان انتخاب میکنن و تعدادشون هم زیاده، دیگه نمیکوشونن ببرن شهرستان. به خاطر همین کار خودش راحت بکنه، احاله کرده به کیفری که مرکز استان محل وقوع جرم. اینم حتما یادتون باشه. ماده 306 میگه جرم منافقت مستقیما در دادگاه مطرح میشه و تفسیره هم که اومده منافقت رو تعریف کرده. 307 رو که قبلا خوندیم که بعضی از اشخاص اتهاماتشون در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری تهرانه. 308 هم یه سری اشخاص رو اومده گفته در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری مرکز و استانه. ببینید 307 و 308 تغییری در صلاحیت ذاتی ایجاد نکردن، نگفته مثلا گاهی مقنن هم صلاحیت محلی را تغییر میدهد هم صلاحیت ذاتی را تغییر میدهد، اما گاهی فقط صلاحیت محلی رو تغییر میده. یعنی این که گفته 307 میرن تهران، نوع دادگاه رو مشخص نکرده. حالا بسته به اتهامشه، مثلا اگر نماینده مجلس تو شهرستان مرتکب مثلا قتل عمد بشه، در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تهرانه. اگر نه چه که بلا محل صادر کرده، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهرانه. متوجه شدی؟ پس تغییری در صلاحیت محلی ایجاد نکرده، ذاتی ایجاد نکرده ماده 307. فقط این اشخاص رو گفته که اینا میرن کجا؟ اینا میرن تهران. و ببینید اینا رو بعضی چیزها رو باید دقت بکنید. اتهامات وزرا جزو افراد 307 هستند. اینجا رو ببینید، وزرا جزو افراد 307 هستند. مشاوران وزرا جزو اشخاص 308 هستند. یکی این باید به این دقت بکنید. اینجا گفته فرمانداران مرکز استان جزو اشخاص 307 هن. توی 308 میاد میگه فرمانداران. پس میگیم منظور از فرمانداران توی 308 فرمانداران شهرستان های غیر مرکز استان هستند. باید به اینا دقت بکنید. و همچنین جرایم عمومی افسران نظامی انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، گفته جرایم عمومیشون میرن کجا؟ محاکم کیفری تهران. و اما اگر اینا جرم نظامی انجام بدن، یعنی افسران نظامی انتظامی از درجه سرتیپی بالاتر جرم نظامی انجام بدن، تفسیری دو گفته رسیدگی به اتهامات افسران نظامی انتظامی موضوع ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی 1 یا 2 تهران است. پس در مورد سرتیپ و بالاتر، در مورد سرتیپ و بالاتر یا دارای سرتیپ دومی در محل‌های سرلشکری و فرماندهی تا اینجا، جرائم عمومیشون میرن محاکم عمومی تهران، جرائم نظامیشون هم میره دادگاه‌های نظامی 1 و 2 تهران. پس این رده کلن باید برن تهران. 309 میگه آقا صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اشخاص 307-308 اهم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور باشند یا قبلا مرتکب جرم شده باشند. یعنی من اگر گوش کنید، قضات جز افراد 307 هستن، دقت کردی؟ من الان قاضی نیستم، الان یه جرمی انجام بدم بعد آزمون قضاوت بدم قاضی بشم. خب ببینید ملاک صلاحیت زمان وقوع جرم نیست، میگه حتی اگر قبلا جرم انجام داده الان قاضی جزء 307 باید بره تهران. پس اینجوری نیست که هم باید سمتش 307 باشه هم زمانی مرتکب این جرم باشه که این سمت روی فرد هست. نه اینجوری نیست، میگه همین که این سمت رو داشته باشه کافیه. حالا ممکنه در زمان تصدیگری همین سمت مرتکب جرم شده یا قبلا مرتکب جرم شده الان داره این سمته، بازم میره تهران. میرسیم به بحث، یه بحث مهم و تقریبا اینو تموم بکنیم. ماده 310 الی 314-315 رو که بررسی کردیم و با 316 هم که قبلا بررسی کردیم کاری نداریم، بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم ماده 310 الی ماده 314 یکی از سوالهای آزمون شماست. یعنی خیلی خوبه که شما بدونی از 5 تا ماده ای که قراره بررسی بکنیم حتما یه دونه سوال در آزمون وکالت خواهی داشت. یه آزادی بیان هم من به شما بدم، فکر میکنم تقریبا نزدیک 1 ساعتی که ما تو لایو بریم برگردیم اینا رو هم بررسی بکنیم، تستاشو بزنیم. برای امروز کافیه، یه جلسه دیگه هم که نصفه هم باشه کار ما رو رامیندازه، اونم انشاءالله دوشنبه در خدمتتون خواهم بود. اگر سوالی چیزی داریم بفرمایید، اگر نه که بنده از حضور شما مرخص بشم، ساعت 4:37 دقیقه است، میریم انشاءالله ساعت یکم استراحتمون زیاد باشه، اگر موافقین یه رو استراحت کنیم برگردیم، یعنی 5:55 انشاءالله. آره 4:40، آره 5:55 برمیگردم. یه رو دیگه، یه رو دارم استراحت میدم. استاد اگر کسی قبلا قاضی بود استعفا بده، باز هم مشمول ماده است در زمان قضاوتش این جرم رو انجام داده؟ چون تفسیری چی میگه؟ شما باید ببینی که در زمان صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم اشخاص 38 این قانون، اهم از آن است که در زمان تصدیگری سمت‌های مذکور باشه، خب، یا قبل از اون مرتکب جرم شده باشه. حالا بریم در موردش صحبت میکنیم، بریم استراحت بکنیم، وقت استراحتتون رو اینجا تلف نکنید، بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم.